فصل پنجم، درگیری بین علم و دین.
قرنها قبل از عصر هوپاتیا، اسکندریه ملغمه‌ای بود از نژادها و دینهای مختلف. در زمان حیات هوپاتیا، در اسکندریه، مصریان، یونانیان و رومیان در این شهر ساکن بودند. مسیحیان، یهودیان و کافران هم در جوامع جدا از هم در اسکندریه زندگی می کردند. هر کدام از جوامع دینی برای اجرای مراسم دینی و پرستش خدای خود مکان خاصی در اختیار داشتند. کنیسه ها، کلیساها و معابد بت‌پرستان مثل موسیوم و سراپیوم همگی در اسکندریه موجود بودند. گروه های مختلف مذهبی یکدیگر را تحمل می کردند. گهگاه جنگ و خشونت های خیابانی بین مسیحیان و غیر مسیحیان، یهودیان و کافران در می گرفت. در اواخر دهه 380 میلادی خشونت در سراسر شهر رو به افزایش گذاشت. دین رسمی اسکندریه هم مثل بقیه امپراتوری روم مسیحیت بود، ولی اسکندریه چون مرکز آموزش و فلسفه بود، خواستگاه بعضی از اندیشمندان پیشرو بیدین از جمله هوپاتیا بود. هنگامی که محبوبیت او در مقام معلم و سخنران رو به افزایش گذاشت، اعتماد رهبران مسیحی نسبت به او کمتر شد. آنها از این واقعیت که او تعالیم مسیحیت را آموزش نمی‌داد، ناراضی بودند. آنها نگران این بودند که هوپاتیا در میان مردم اسکندریه پیروان بیشتری بیابد، چون او مهمترین استاد زنده سراسر امپراتوری بود. حتی بعضی از خانواده‌های معروف مسیحی نیز پسرانشان را برای تحصیل نزد او می‌فرستادند. هوپاتیا با بیانیه‌های عمومی علیه دین سازماندهی شده مسائل را پیچیده‌تر کرد. تمام ادیان رسمی توهم‌آفرینند. می‌توانند به آسانی مردم را به خطا راهنمایی کنند و افرادی که برای خود ارزش و احترام قائلند هیچگاه نباید آنها را بپذیرند. ولی دلیل دیگری هم برای بدگمان شدن به هوپاتیا وجود داشت. هوپاتیا علاوه بر اینکه کافر و بیدین به حساب می آمد، به نماد علم و ریاضیات بدل شده بود. دو موضوعی که در میان پیروان مسیحیت علاقمندان بیشتر و بیشتری پیدا کرده بود. اغلب پژوهش‌های ریاضی و علمی در آن زمان بر ستاره شناسی و شناخت کیهان متمرکز شده بود. از زمان آغاز دنیا، مردم همیشه در پی شناخت ستاره ها و سیاره ها بودند. این میل نه تنها برای شناخت تاریخ زمین، بلکه برای پیشگویی آینده بود. تقریباً در تمام ادیان، از جمله مسیحیت، داستان ها و فرضیه هایی در مورد توضیح مکان زمین در کائنات وجود داشت. مثلا بسیاری از مسیحیان معتقدند که آینده طبق اراده و خواست خدا شکل می گیرد. در قرن چهارم، ستاره شناسان می توانستند بعضی چیزها را قبل از وقوع پیش بینی کنند. مثل اینکه سیاره ها در هر زمان از سال در کجا قرار می گیرند یا خورشید گرفتگی چه موقع صورت می گیرد. برای مردم عادی اسکندریه، این دانش اطلاع از آینده جادویی به نظر می رسید و آنها را برمی انگیخت تا در مورد آینده اطلاعات بیشتری به دست آورند. برای اغلب مردم زمان وقوع خورشید گرفتگی بعدی اهمیت نداشت. آنها اغلب طالب دانستن جزئیات بیشتر درباره زندگی شخصی یا آتیه مالیشان بودند. بعضی از شیادان از این اشتیاق مردم برای شناخت آینده سوء استفاده می کردند. آنها اغلب خودشان را ستاره شناس یا ریاضیدان می نامیدند و ادعا می کردند که می توانند آنچه را مردم می‌خواهند درباره آینده بدانند به ایشان بگویند. آنها دکان‌هایی برپا می‌کردند جایی که به مشتریانشان اطلاعاتی سرهم‌بندی شده درباره رخدادهای آتی ارائه می‌کردند. این گونه رفتارها سبب شد شهرت ریاضیدانان و دانشمندان واقعی از جمله هوپاتیا خدشه‌دار شود. با وجودی که رهبران کلیسا دلایل معتبری داشتند تا به افرادی که وانمود می‌کردند ریاضیدانند بدگمان شوند، اما آنها معمولاً فرقی بین ریاضیدانان قلابی و واقعی قائل نمی شدند و نسبت به همه آنها بی اعتماد بودند. در اواسط قرن چهارم میلادی، فراگیری ریاضیات برای کشیش ها ممنوع شده بود. از مدتها قبل در امپراتوری روم قانونی تصویب شده بود مبنی بر این که هیچ کس نمی تواند با پیشگو یا ریاضیدان مشورت کند. به نظر می رسید امپراتوری روم از دست غیر مسیحی ها رها شده باشد. در بعضی موارد تلاش می شد تا کافران به دین مسیح روی آورند. مثلا رهبران کلیسا اعلام می کردند که تعطیلات جدید کلیسا همزمان شده است با تعطیلات مرسوم کافران. مسیحیان امیدوار بودند به این ترتیب کافران بیشتر به کلیسا رو کنند، یعنی در همان ایام مرسومی که مسیحیان جشن می گرفتند و عباداتشان را انجام می دادند. امپراتوری نیز علیه بعضی از آیین‌های کافران واکنش نشان داد. در سراسر امپراتوری معابد و پیکره‌های مربوط به کافران تخریب و سوزانده شد. در سال 389 میلادی تئودوسیوس امپراتور روم قوانینی تصویب کرد که طی آن تمام تعطیلات مهم کافران را به روز کاری تغییر داد و انجام دادن آیین عبادی کافران را در بعضی زمان‌های معین ممنوع کرد. در سال 391 میلادی تئودوسیوس قربانی کردن را غیرقانونی اعلام کرد. قربانی کردن یکی از آیین‌های کافران بود که معتقد بودند با کشتن بز یا گوساله خدا را خشنود می‌سازند. طبق قانون جدید مجازات قربانی کردن مرگ بود. تئودوسیوس همچنین اعلام کرد هیچ کس نباید در معابد بست بنشیند، از میان معابد بگذرد یا به پیکره‌های ساخت انسان نگاه کند. با آزار و شکنجه کافران مخالفت عامه با ریاضیدان‌ها بیشتر شد. ولی هوپاتیا حاضر نشد عقایدش را از روی ترس رد کند. او گفت حکومت کردن با به زنجیر کشیدن اندیشه‌ها از ترس اعمال مجازات در جهان دیگر اساس استفاده از زور و اجبار است. تا آن زمان هنوز هم هوپاتیا بدون آزار و اذیت شخصی زندگی می‌کرد که شاید به خاطر طبیعت آرامش بود. او نماد آموزش باقی ماند و بسیاری از مسیحیان افتخار می کردند که او نماینده و نماد شهرشان باشد. اما دو بخش اصلی کتابخانه اعظم اسکندریه، یعنی موسیوم و سراپیوم، اهداف اصلی نفرت روزافزون علیه کافران بودند. بعد از مرگ تئون در اوایل قرن پنجم میلادی، موسیوم دیگر یک انجمن فعال آموزشی نبود. موسیوم و سراپیوم دیگر آخرین سنگرهای عبادی کافران به حساب می آمدند. سراپیوم را کتابخانه دختر می خواندند، ولی معبد سراپیوم یک ساختمان بسیار زیبا و عظیم بود. در واقع مهمترین نقش آن معبد پرستش خدای یونانی مصری سراپیس، خدای مرگ و درمان بود و در مرتبه دوم نقش کتابخانه را بر عهده داشت. در معبد پیکره بزرگی از سراپیس وجود داشت که از فلز، چوب و سنگ‌های رنگی از جمله یاقوت کبود، هماتیت، زمرد و یاقوت زرد ساخته شده بود. چنان که در مورد پیکره سراپیس شرح داده شده، احتمالاً او بدنی به رنگ آبی تیره داشته. لباس و صندلش از طلا و نقره بوده و سربندی با شکوه بر سر داشته که میوه‌ها از آن آویزان بودند. بازوهای مجسمه به طرفین کشیده شده و دست‌هایش دیوارهای معبد اصلی را لمس می‌کرده است. در نزدیکی او صندلی‌هایی بوده که عابدان می‌توانستند روی آنها بنشینند و خدایانشان را بپرستند. خارج از معبد حیات بزرگی بود که خانه‌های کوچکی که برای راهبان و راهبه‌ها و نیز زوار ساخته شده بودند رو به آن گشوده می‌شد. زوار به مدت چند سده برای بس نشستن به معبد می‌رفتند. در این مراسم فردی که مریض بود یا حتی مشکلی غیر طبی داشت داخل معبد می‌خوابید تا وقتی که در رویایش راه حل مشکل یا شیوه درمانش برایش معلوم شود. کافران با اعتقاد به چنین قدرت درمان بخشی در سراپیوم برای این معبد بیشترین احترام را قائل بودند.